بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايتي رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله، که این احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن خالده. ما دو تا راوی مهم داریم، هر دوشون اسمش احمد ابن محمده، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد. هر دوشون هم با یه واسطه به کلینی میرسن، یعنی مشایخ بلا واسطه، با یک واسطه معل واسطه کلینی هستند. احمد ابن ابی عبدالله، همین احمد ابن محمد ابن خالد، صاحب کتاب محاسنه. یه کتابی هست محاسن برقی که صاحب همین کتابه، و احمد ابن ابی عبدالله هم بهش میگن برقی هم هست. برقی که از روستاهای قم بوده و این اهل همین روستاهای اطراف قمه. جالبه که این دو احمد هر دو همزمان هم بودند، احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد، هر دو در یک زمان زندگی می‌کردند، هم دوره بودند. و احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، رئیس اشاعره قمه، در حقیقت میشه گفت فقیه اول شهر قم بوده. و این احمد ابن محمد ابن خالد رو به خاطر اینکه میگفته روایتهای قلوب آمیز نقل میکنه، از قم بیرون کرده و او یه مدتی رفته ری و بعد البته برگشته، و احمد ابن محمد ابن عیسی میگن در تشییع جنازش پابرهنه شرکت کرد. احمد ابن ابی عبدالله من اصحابنا احمد ابن ابی عبدالله. اینو دارم اینجا بگم، تو صدر سندهای کافی زیاد میبینید عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد یا کسان دیگه. این عدتون من اصحابنا برخی ها رو به این گمان میبره که شاید این بلنگو دوباره درست نشد، بیشتر از شما من عذیب. این احمد ابن محمد ابن این، بعضی ها به این فکر افتادن که این عدتون من اصحابنا این روایت رو مجهول میکنه یا روایت رو ضعیف میکنه، مرسل میکنه، در حالی که اینجوری نیست. این عده معلومن چیه. مرحوم آقای بروجردی یک روایت، یک مقدمه بسیار خوبی بر تهذیب اسانید کافی دارن که اون مقدمه خوندنیه. اگر در رجال میخواهید کار بکنید حتما این مقدمه مرحوم آقای بروجردی رو ببینید. در اونجا یکی از مسائلی که بهش اشاره کردن اینه که گفتن این عدتون من اصحابنا عن هر کدوم از این بزرگواران کیه. مثلا میگن عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد که همین راوی ما باشه، علی ابن ابراهیم محمد، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه است. خب علی ابن ابراهیم که خودش از مشیخی مهم کافی است و حجت. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبیده. محمد ابن عیسی ابن عبید یا محمد ابن عیسی عبیدی، این بزرگوار از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن، ولی بهش میگن از زمره مستثنیات ابن ولید. سلام علیکم. ابن ولید که استاد مرحوم شیخ طوسی است، یک کتابی اون وقت بوده به نام کتاب نوادر، نوادر الحکمه، که تقریبا مشابه کتاب کلینی است، روایت بوده مال محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری. از ابن ولی پرسیده بودن که این روایت رو بهش عمل بکنیم یا عمل نکنیم. اون گفته بوده روایت این 13 نفر، روایتی که این 13 نفر توشن، عمل نکنید، بقیه رو عمل کنید. یکی از اون 13 نفر محمد ابن عیسی ابن عبیده. لذا ابن ولی این فرد رو به این بیان که میگن از مستثنیات ابن ولید، این اصطلاحاتی است که در رجال مطرح میشه، به این بیان نپذیرفته، ردش کرده. ولی بعدها کسان دیگری که در رجال کار میکنن او رو قبول کردن، گفتن حالا دیگران غیر ابن ولید او رو توصیح کردن. لذا معمولا هم نگاه بکنید میگن موثقون علی الاصح، یعنی بنابر کار بحثی که درش صورت. پس به هر حال این حضرت آقای محمد ابن عیسی ابن عبید که گفتیم از شاگردان یونس ابن عبدالرحمنه، به نظر موثق بود. عن ابی الحسن علی ابن یحیی فیما اعلم، این دقیق کمتر تو کافی اومده، فیما اعلم یعنی که ان راوی میگه تا اونجایی که من میدونم این نقل کرده بود. یه مقدار سند روایت رو تضعیف میکنه، قطعی راوی نقل نمیکنه، میگه فیما اعلم تا اونجایی که من میدونم. عن عمر ابن مدرک تائی عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق. امام صادق میگن قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله علیه و آله و آله ایو اور الایمان او سر اورا، جمع اوروست به معنای ریسمان، میشه در اینجا به معنای دستاویز، ستون. در حقیقت کدام یکی از پایه‌های ایمان قوی‌تر از بقیه است؟ ایو اور الایمان او سر. فقالوا الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبر خدا بهتر میدونن. و قال بعضهم الصلات، برخی گفتن که نماز. و قال بعضهم الزکات، بعضی گفتن نه زکات اوسط. و قال بعضهم الصیام، بعضی گفتن اون پایه محکم دین روزه است. و قال بعضهم الحج و العمره، برخی گفتن نه حج و عمره استوارتر. و قال بعضهم الجهاد، هر کدوم اشسته بودن در محضر پیامبر، پیامبر سوالی رو مطرح کردن، اونا هر کدوم چیزی به ذهنشون میرسید گفت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل ما قلتم فضلو، هر کدوم از اینا که گفتید بله فضیلتی داره. لکل ما قلتم فضلو و لیس بهی، لیس بهی مثل این که بگن لیس به ذاکه، یعنی ولیس اون ما قلتم به اونی که من مد نظرمه، به ذاکه، به اونی که من میگم. ولیس بهی، این اونی که من میگم اون نیست، تو من مد نظرمه که در حقیقت ما اورل لیس به اون تعبیر رو مخواهیم بیاریم، اون اورل ایمان، اون اوسق اربه های ایمان اون نیست. ولیکن اوسق و اورال ایمان بعضی انبار خودشون توضیح میدن که اوسق و اورال ایمان الحب و فلاح و البغض و فلاح و توالی اولیاء الله و تبری من عدا الله. این تعبیر حب و بغض به خاطر خدا، این تعبیر است که در بسیاری از روایات ما هست و در کلمات ائمه هست، در کلمات شارحین عقاید ائمه هم هست. از امام صادق کافی جلد 2 صفحه 127 روایت میکنه: کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له. کسی که اساسا حب و بغض بر دین و بر مبانی دینی که در حقیقت اصلش خداوند سبحان باشه نداشته باشه، اساسا دین نداره. باز از امام صادق کافی نقل میکنه صفحه 124: من احب الله، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله حمل ایمانه. کسی که به خاطر خداوند دوست داشته باشه، به خاطر خداوند دشمن بداره و به خاطر خداوند عطا بکنه، ایمانش کامله. خطبه 198 نهج البلاغه تعبیر بسیار لطیفی داره امیرالمومنین. میفرمایند درباره اسلام: ثم ان هذا الاسلام، یک جملاتی دارن تا پایانش میفرمایند: ثم ان هذا الاسلام اقام دعائمه علی محبته. دعائمش، ستونهاش، پایه‌هاش بر محبت خداوند شکل گرفته، استوار شده. اقام دعائمه علی محبته. روایت دیگری است از امام صادق از فضیل بن یسار، میگه: سألت ابا عبدالله عن الحب والبغض عن الایمان هو. یه بحثی است در اون مقطع زمانی که اجزای ایمان چیه. این بحث خیلی در اون مقطع زمانی در تاریخ اسلام مهمه. کسایی که مرور کرده باشن اون مقطع رو از نظر بحثای کلام، این رو میبینه که ایمان چیه؟ یک نزاعی قبل از شکلگیری نزاع معتزله و اشاعره در میان مسلمان ها که نزاع خوارج و مرجعه است. جریان مرجعه که توسط حکام بنی امیه خیلی بهشون میدون داده می شده، یکی از مرجعه بزرگ همون ابو حنیفه است، سردمدار یکی از مکاتب مرجعه است. اینا می گفتن، البته مرجعه پایگزارش باز هم جالبه که بدونیم پایگزار این مکاتب از نظر علمی باز برمیگرده خونه امیرالمومنین. پایگزار اندیشه ارجاع یکی از پسران محمد حنفیه است، حسن ابن محمد حنفیه، که پسر محمد حنفیه است. او میگن پایگزار اندیشه ارجاعه، طرح کرده قضیه شد. و یه برادری همین محمد حنفیه داره، ابو هاشم، که پایگزار و سردمدار کیسانیه است. نقطه مقابل اینا بوده، اون خیلی دست به شمشیر بوده. این اندیشه مرجعه و اندیشه خوارج در اون مقطع خیلی اندیشه قابل منازعه ای بوده. مرجعه قائل بودن به این که ایمان صرفاً یک امر نفسانی است، قابل شدت و ضعف هم نیست، ربطی هم به عمل نداره. لذا اگرم کسی هزاران عمل بد انجام بده، از ایمان خارج نمیشه. دروغ بگه اشکال نداره، گناهان دیگه بکنه اشکال نداره. به همین بیان خلفای بنی امیه خودشون رو علی رغم همه فسقهای آشکاری که داشتن در دید مسلمانها اثبات میدن که ما هنوز مؤمنیم، فاسقن اما مؤمن هم هست. قصه های بسیار تلخی هم ازشون نقل شده که مثلا یکیشون میرفته روی مسجد الحرام روی خانه کعبه نشسته در حالی که مردم تواف میکردن سرب خم بکرده، مردم هم میدیدن باری هم ندیدن. یا قرآن رو یه بار گذاشته سر نی به عنوان هدف تیراندازی بش کرده در حضور همه فقهای عظام در دمشق. گناهی بوده اما بحثی هم نبوده، زندگی می‌کردن. این بحث که اجزای ایمان چیه؟ یه بحثی است در اون مقطع. آیا عمل دخالت در ایمان داره یا نداره؟ نقطه مقابلش کسانی بودن میگفتن داره. این خیلی لذا تو بحثای کلامی اون وقت مطرحه. هر فرقه‌ای که اون مقطع وجود داره یکی از بحثایی که در رابطش بحث میکردن این که معنای ایمان چیست؟ آیا قابل تشکیک یا قابل تشکیک نیست؟ و عمل آیا دخالت در ایمان داره یا نداره؟ و قصد الازاله یکی از مباحث همینه که آیا حب و بغض دخالت در ایمان داره؟ لذا فضیل از امام سوال کرده سألت ابو عبدالله عن الحب والبغض امن الایمان هو؟ آیا اینا اجزا ایمانن؟ آیا دخالت در ایمان دارن؟ حضرت جواب بدن فقال علیه السلام و حل ایمان الا الحب والبغض. آیا ایمان چیزی جز حب و بغضه؟ کافی 125 جلد دو جلد دو. پس ببینیم تأثیر مسئله. حالا برگردید یه آیهی در قرآن هست به دو گونه معنا شده. آیه سوره بقره آیه 165 و من الناس من یتخذ من دون الله انداد یحبونهم که حب الله. این آیه رو ما ترجمین دو جور معنا کردن تا اونجایی که من دیدم، حالا ممکنه نوع سومی هم باشه. یه عده گفتن که من الناس من ینتخذ و من دون الله اندادن، یعنی ند به معنی مثل، مثل خدا یک تیپای دیگه ای رو انتخاب میکنن. یحبون هم که حب الله، اونا رو هم دوست دارن. یعنی چطور خدا رو دوست دارن؟ در اداد خدا، در عرض خدا اونا رو هم دوست دارن. یک دسته دیگه از مترجمین قرآن تا اینجوری ترجمه کردن، گفتن اون گونه که باید خدا رو دوست داشته باشن اونا رو دوست دارند. این گروه دوم خودتون بدستن. بعضی گفتن که ان خدا رو دوست ندارن و اونا رو فقط دوست دارن. یه عده میگن نه، خدا رو دوست دارن اما اونها رو به عنوان همانندی خدا و همانند دوست داشتن خدا بهشون محبت دارن. به هر حال اینش خیلی محل بحث ما نیست. بعد میفرماید آیه که والذین آمنوا اشد حباً لله، کسانی که ایمان میارن محبتشون نسبت به خدا شدید تره. یکی از عرفا هست اسم شبلیه، شاید شنیدید، میگن شبلی گفته بوده که من تصوف رو از سگ یاد گرفتم. گفتم چطور؟ گفته یه روز رد میشدم دیدم یه سگی جلوی در یه خونه ایه، این فردهی بهش محبت کرده، بهش تکریم کرده، حالا غذا بهش داده بوده، خداوندگار این سگ اومد از خونه بیرون، یه سنگی برداشت زد به این سگ، سگ پرید اون برتر دوباره برگشت، یه چوب برداشت بهش زد دوباره رفت برگشت، هرچه به او زد او اون خونه رو رها نکرد. میگه من دیدم اون سگ محبتش به این دست کسی که به او محبت کرده، دست کسی که او رو اطعام کرده، خانه ای که در اون خونه عزت دیده یا غذا دیده یا تکریم دیده یا به هر حال زندگیش با اون خونه گذشته، محبتش با این چیزا سلب نمیشه. ولو بزنن، ولو او رو بزنن، ولو کسی که ولی نعمت او بود به او بدی بکنه، اما او از در اون خونه نمیره. تعبیر لطیفیست، میگن تصوف رو از این سگ آموخت. این محبت خداوند که در این آیه شریفه بهش اشاره کردیم، والذین آمنوا اشد حبا لله، البته پرانتزی باز کنم، تفسیر عیاشی یه روایتی رو نقل کرده از امام صادق که حضرت فرمودند هم آل محمد. اینها، این کسانی که اشد حبا لله هستن، اینا اهل بیت. حضرت آیت الله جوادی در تفسیری که دارن این آیه رو که آوردن اونجا اشاره میکنن، میگن که این روایت درسته، ولی به معنای اینه که مظاهر اتم و مسابیق اتم این اشد حبا لله، این مسابیق اتمش اهل بیتن، نه به این معنا که این فقط بر اونها صدق میکنه. این یه بحث مفصلی است که ما موارد زیادی داریم در قرآن که بله، اتم مصادیقش و ازهر مصادیقش و اشرف مصادیقش طبیعتا پیامبر و اهل بیت پیامبر هستند، اما این به این معنا نیست که انحصارا در اونهاست. والذین آمنوا اشد حبا لله، و کسانی که ایمان میارن اینها به طور کلی نسبت به خداوند محبت بیشتری دارند. یه نقطه ای رو اینجا زمینه بکنیم و اون اینکه بسیار اتفاق میفته که انسانها چیزهای غیر از خدا رو دوست دارن. بلکه شما اولیاء خداوند رو هم دوست دارید، سید الشهدا رو دوست دارید، امیرالمومنین رو دوست دارید، بالاتر انسان اموال خودش رو هم دوست داره، اولاد خودش رو هم دوست داره. بسیاری از چیزهایی که در دنیا هست رو دوست داره، متعلقات خودش رو دوست داره. اینها حرام نیست، اما اگر در طول محبت به خداوند نباشه مانع کمال. دو سه روایت در این باره ببینیم. یک در دعای کمیل دیدید که می فرماید حضرت اللهم اجعل قلبی به حبک متیما، متیم از تمام میاد یعنی لبریز، قلب به حبک لبریز باشه، جایی برای چیز دیگه ای نباشه. در تعریف سجادی امام سجاد می فرمایند که ببخشید در دعای ابو حمزه، اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، قلب من رو از حب خودت پر کن. خب حب خداوند اگر پر شد به گونه ای که امام سجاد سوال میکنه از خداوند، طلب میکنه از خداوند، جایی برای چیز دیگری باقی نمیمونه. روایت دیگری است، کافی جلد دو صفحه 586 از امام صادق، حضرت میفرماید اللهم املأ قلبی حبا لک، همین مضمون، پر کن قلب من رو از حب خودت. این با اون روایت قبلی خیلی خوب تفسیر میشه که حل الدین الا الحب والبغض، با اون آیه خوب معنا میشه که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، هر چه شدیدتر بشه ایمان قوی تر میشه، هر چه قوی تر بشه این حب محبت ایمان قوی تر میشه. پس محبت ما به همه موجودات چه متعلقات خودمون چه غیر متعلقات خودمون، این محبت ما به همه اینها اگر در راستای محبت الهی بود باعث کماله، به همون میزان به همون ملاکه. اما اگر در راستا نبود، انداز بود، در کنار خداوند قرار گرفت، اینها ولو از نظر شرعی حرام نباشه ولی از نظر کلی مانع کمال انسانه. این به این معنی البته نیست که از صبح که در خونه میاد بیرون هر که میبینید بگید نه من عاشق خدام، یه نگاه چپ چپ به یارو بکنید، من غیر خدایش که نمیخوام. هر کی از در خونه میاد بیرون بگه ما فقط خدا رو دوست داریم، ما اصلا چیز غیر خدا رو دوست نداریم، روز هر کی از در میاد یک اخوات اخلش بکنیم. نه، روایتی داره باز همین کافی جلد دو صفحه 125 از امام باقر میفرماید ود المؤمن للمؤمن بالله من اعظم شعب الایمان، محبت مؤمن به مؤمن در راه خدا به گونه برای خدا، این اعظم شعبه های ایمان. باز روایت دیگری است کافی جلد دو صفحه 127 ملتقا مؤمنان قطو، این خیلی روایت زیبایی است، دمانم از امام صادق، دو مؤمن با هم ملاقات نمی کنن هرگز، ملتقا مؤمنان قطو الا وکان افضلهما اشدهما حبا لاخیه، دو مؤمن با هم ملاقات نمی کنن مگر اینکه اونی که نسبت به برادرش محبت بیشتری داره افضله، پیش خداوند شرف بیشتری داره. پس میتوان و باید نسبت به همه محبت داشت، اما نه به معنای اینکه اینها رو در عدل خدا دید، در عرض خداوند دید. این محبت در طول محبت الهی است. بعد مرحوم ادبی ما می‌فرمودند که امام آب دست بچه‌ش می‌داد به خاطر خدا می‌داد. این بسیار مهمه که انسان یک محبت به خلق الله داشته باشه، دو این محبت رو در طول محبت خداوند قرار بده، به خاطر خداوند دوست داشته باشه. این تفسیر بسیار خوبی داره، تفسیرش تفسیر میبودی کشف الاسرار، تفسیر فارسی است، از متون بسیار ارزشمند هم تفسیری است، هم متون ادب فارسی است، مربوط به قرن 6 و 7 است. اونجا قصه ای رو نقل میکنه زیر همین آیه، میگه یک مردی به یک زنی گفت کلی به کلکه مشغول، من تو خیلی دوست دارم، همه وجود من گرفتار وجود تو، اظهار محبت کرد. اون زن بهش گفتش که خب چرا نمیری به خواهر من علاقه من بشی؟ او که از من اجمله، او که از من زیباتره. این پسر گفت کجاست؟ گفت نه، گفت تموم شد. تو پس محبت نداشتی، همین که سراغ او رو میگیری پس معلومه نسبت به من محبت نداشتی. اگه محبت داشتی چیز دیگری نمیدیدی. اگر محبت داشتی چیز دیگری نمیدیدی. همین که گفتن جای دیگری پلو چرتری میدن، گفتی بسم الله حیات و بردار علم خودتر را گفتیم جایی. هر جا پلو شرطر اوزا بهتر. یاد اون تصوف شبلی بیفتیم، اون سگی که از در اون خونه نره. حالا اینجا بحثا یه هست بذاریم مقدار شب. خیلی امروز خیلی صحبت کردیم، خواستیم جمله از امام بخونیم، یه تعبیری چون بالاخره از ذکر بزرگوار رو داشته باشیم. صحیفه امام جلد 16 صفحه 218 تعبیر دارنی وقتیتیست به مرحوم والد ما، تعبیر خیلی لطیفیست در همین راستا. ببینیم همین تعبیر رو بخونیم و وارد بحثمون بشیم. میتوانیم پسرم اگر میتوانی با تفکر و تلقین نظر خود را نسبت به همه موجودات به ویژه انسانها نظر رحمت و محبت کن. انسانها به دیده محبت نگاه. اینها به تعبیر امیرالمومنین جای دارن که اینها عیال الله هم یا عیال الله هم، اینها بندگان خدا هم. مگر نه این است که کافه موجودات از جهات عدیده که به احصا در نیاید مورد رحمت پروردگار عالمیان می باشد؟ مگر نه آن که وجود حیات و تمام برکات و آثار آن از رحمتها و موهبتهای الهیست بر موجودات؟ و گفتند کل موجودن مرحوم، تعبیر خیلی قشنگیست، هر موجودی مورد رحمت قرار گرفته. اگر رحمت الهی نبود که به وجود نمی اومد. مگر موجودی ممکن الوجود امکان دارد که از خود به نفسه چیزی داشته باشد؟ یا موجودی مثل خود ممکن الوجود به او چیزی داده باشد؟ همه از خداوند گرفته. در این صورت رحمت رحمانیه است که جهان شمول است. رحمت خداوندی که همه رو گرفته. مگر خداوند که رب العالمین است و تربیت او جهان شمول است. رب العالمین تربیت، تعبیر تربیت شده ازش دیگه، مربی از همون ربه. مگر خداوند که رب العالمین است و تربیت او جهان شمول است، تربیتش جلوه رحمتش نیست؟ مگر رحمت و تربیت بدون عنایت و الطاف جهان شمول خداوند می شود؟ پس آنچه و آن کس که مورد عنایات و الطاف و محبت‌های الهی است چرا مورد محبت ما نباشد؟ و اگر نباشد این نقصی نیست برای ما؟ و کوتاه بینی و کوتاه نظری نیست؟ میگن در ابوالحسن خرقانی، او سردر اون جای عبادتش خانقاهش، نوشته بودند هر آن کس بدین سرای درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید. هر آن کس بدین سرای درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید. که آن کس که به درگاه خداوند به جان ارزد، به درگاه بلحسن به نان ارزد. اون کسی که خداوند انقدر ارزش داشته که بهش جون بده، ارزش این داره که شما یه نون بهش برید، یه سلام بهش بکنید، یه محبت بهش بکنید. آن کسی که به درگاه خداوند به جان ارزد، به درگاه بلحسن به نان ارزد. به صلواتی بکشه. خب امروز منبرمون طولانی شد، بحثمون در وقوع وضع عام موضوع له عام در رابطه با وضع خاص موضوع له خاص گفتیم وقوع اون قسم مشکل نداره. البته بحثی رو از امام داشتیم، بحث مفصلی بود که با هم مرور کردیم و این بحث رو نکات پیرامونش بود، عبارت رو از امام رو هم با هم ملاحظه کرد. در رابطه با وضع عام موضوع له عام تقریبا ندیدم کسی مخالفتی کرده باشه غیر از حضرت آقای مؤمن در کتاب تسدید الاصول. ایشون یه بحثی رو در اینجا دارند که با همه اصولین مخالف، به حق استادی هم که داشتند لازم بود صحبت ایشون رو به هر حال مرور بکنیم ببینیم که فرمایششون چیست. محصل فرمایش ایشون اینه که میگن که ما در اعلام شخصیه موضوع له وجودات خارجی است، لفظ بر وجود خارجی است. خب این تا اینجا بحث اعلام خارجی، اعلام شخصی، اما در طبایع کلیه یا اسماء اجناس در اونها هم موضوع له وجودات خارجی است. این خلاف همه مبانی اصولی اینه. حرف جدید اینجا می‌فرمایند موضوع له اسماء اجناس مثل انسان، گندم، ما تا حالا می‌گفتیم موضوع له اینا چیه؟ ماهیت کلی، یعنی طبیعی، که یه دفعه راجع به کلیه طبیعی حرف زدیم. کلیه طبیعی یعنی اونی که در ذهن که میاد کلی، اون که در خارج میده در ذهن افراد. ما این لفظ رو برای کلیه طبیعی قرار دادیم. ایشون میگن در طبایع کلیه هم موضوع له وجود خارجی گندم. احتمالا البته تصدیق ندارن، حالا عبارت شده میبینیم، مرادشون اینه که به نحو وضع عام موضوع له خاص این شکل میگیره، به این معنا که ما معنای کلی گندم رو ما یک تقصد قوالا کسیرین اینو تصور میکنیم، اما لفظ رو روی کل و گندمن میذاریم، کل و انتتن. اما حرفی که از امام یاد گرفتیم، این از اون کلیدهای امام در بحث وضعه، عبردن مفهوم کل و پیدایشش و بحث کردن پیرامونش رو دیدیم در مناهجشون بهش پرداخته بودن. لذا میگن ما بر کلی رو تصور میکنیم، لعل این گونه بگم نسبت به این مسئله تصدیق ندارن، اما برای اینکه حرفشون رو بپذیم عرض میکنیم، مفهوم انسان رو تصور میکنیم، لفظ رو بر کل و انسانه میذاریم، زید امر بکر. عبارت ایشون رو ببینیم، حالا عبارت رو ببینیم. ان الوجدان العرفی، وجدان عرفی، بعد برای اینکه کسی نیاد بگه آقا این ظنیه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگن القطعی، هم وجدان هم قطعی است. یشهد و ان من یسما ولده، کسی که اسم بچه‌شو میذاره، یجعل الاسم للمولود شخصی الخاص. این در مورد وضع خاص موضوع له خاص اعلام شخصی. کما ان الامر کذالک قطعا فی طبایع کلیه، در طبایع کلیه هم میگن قطعا مسئله این گونه است. فالمسما بالحنت و الشعیر، چیزی که گندم یا جو نامیده میشه، مثلا عند العرف لیس الا ذاک الجسم الخارجی، الا ذاک الجسم الخارجی
الذي يترتب عليه الآثار منتظره. موضوع له یعنی مسمى، مسمى گندم چیه؟ میگن مسمى گندم همونیست که در بیرون وجود داره تو رو سیر میکنه، یا صد الجوع. مفهوم کلی نیست. لذا تعبیر میفرمان بلا فاصله الذي يترتب عليه الآثار المنتظره، اثر گوشت چیه؟ اون که سیر میکنه، نه اون مفهوم کلی. گفته اون قرمه سبزی رو با قاف می‌نویسن یا با غین؟ با قرمه سبزی، قاف و غینش مهمی، با قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه. حالا اینجا الذي يترتب عليه الآثار المنتظره، اونی که اثر برش مترتبه. به عبارت اخرى توضیح میدن باز، ولی که نکنه کسی دوباره بیاد بگه آقا اثر منتظر ذهنی است. به عبارت اخرى ما کان بالحمل الشایع انت و شعیرا، حمل شایع این حمل مسادی، یعنی میگید زید انسان است، زید وجود خارجی است. الان یه دونه گندم رو دست بگیر، گندم از گندم بروید جو ز جو، این یه دونه گندم رو در نظر بگیر، این گندمه رو که در اختیار گرفتید همین میگید هازا گندمون، این میشه حمل شایع. خب سوان حالا میگن بحثای فلسفیش هم بذار بر خودت، همین قرمه سبزی قاف داشته باشه یا غینینه. سوان کان کلی و طبیعی متعد الماهی متعد الماهی محل مصادیق سه تدقیقات الفلسفیه املا، میخواد دقتهای فلسفی باشه و کلی طبیعی متعد با مصادیق یا نباشه مثل قول رجل حمدانی، نه بحثش خود. تا ان الهنت دوباره توضیح میدن لیست الا ما یسد الجوع، هنت اونیست که شکم سیر میکنه. ولو خواص و حال اخر، خواص دیگه هم داره، رنگ شرنگی گندمی. و هو لیس الا المصادیق الخارجیه، اونی که هنت است، یعنی میخوان بگن موصوله چیه، دوباره میگن لیس الا مصادیق خارجیه، اون که در بیرونه. و ما هو هنتتون بالحمل الشایع، اونی که به حمل شایع هنت است. این مواصله فرمایش ایشون. در رابطه با فرمایشون دو سه تا نکته داریم، وقتمون گذشت، بحث اول منبرمون طولانی شد، انشالله فردا.